سرخط خبرها. زوقی بیک سید امینی با مادر و همسرش ملاقات کرده است. صورت حساب بانکی بخش قرغیزی آزادی را بستند. در سراسر اوکراین بانگ خطر دوباره صدا داد. سلام و روزتان بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوب و خوشید و این لحظه ها نویدی بامدادی رو تماشا دارید که با آخرین خبرها تقدیمتان می شود. امروز 1 نوامبر است. پیوندانی روزنامه‌نگاری بازداشت شده از زوقی بیک سید امینی بعدی 4 ماهی بازداشتش با او حدودی نیم ساعت ملاقات کردند. نزدیکانش گفتند روزی 29 اکتبر سال روان به مادر و همسری روزنامه‌نگار اجازه دادند در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه با او ملاقات کنند. کودکان و برادرانش را برای واخوری اجازت ندادند. قبلا پیوندانش گفته بودند وکیل دفاع روزنامه‌نگار از مقامات برای دیداربینی اجازه گرفته است. این خبرنگاری تاجیک ماه ایول امسال دستگیر شده با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش قبلا گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری رو با زوقی بیک سید امینی رد کردند. پیوندانش گفتند سلامتیش خوب بود، یک نشانه آزاری ضرب و لات و شکنجه نمی نمود. از چیز شکایت نداشت و بیشتر کودکانش رو پرسیده است. زوقی بیک سید امینی روزی 8 ایون امسال در شهر دوشنبه دستگیر شد و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سید امینی 38 ساله رو بر اساس قسم 2 ماده 307 جنبست کرده، مرافع روزنامه‌نگاری بازداشت شده پس درهای بسته و به حضور پیوندانش ادامه دارد. در تمام قلمرو اوکراین بجز از منطقه‌های اشغال شده این کشور از سوی روسیه بانگ خطری هوایی زده شد. مقامات محلی میگویند در کیف، خارکوف، زاپاروژ و شهرهای دیگری این کشور ترکش‌ها رخ داده است. خبرنگاری بی بی سی اطلاع می‌دهد که در کیف ترکش‌های زیاد رخ داده است. با گفته او بعدی ترکش نیروی برق و ارتباط قطع شده است. شهرداری کیف ویتالی کلیچکو گفت در نتیجه حمله‌ها به زیربناهای مهمی یک قسمی پایتخت از نیروی برق محروم شدند. در بعضی از منطقه ها انتقال آب نیز قطع شده است. شهرداری خارکوف در تلگرام نوشت که در این شهر دو ترکش به عمل آمد. به گفته او یک انشاءات مهم زیربنایی مورد حمله قرار گرفته است. مسئولان شهرهای دیگر اوکراین نیز از رخ دادن ترکش ها در منطقه های خود خبر می دهند. وزارت دفاع روسیه حمله موشکی به منطقه های اوکراین را تا حال شرح نداده است. مقامات قرغیزستان صورت حساب بانکی بخش قرغیزی رادیو آزادی را بستند. نمایندگان دمیر بانک روز 31 اکتبر تصدیق کردند که در این باره از کمیته دولتی امنیتی ملی آن کشور آگاهی نامه گرفتند. هفته گذشته سامانه بخش قرغیزی رادیو آزادی در قرغیزستان برای 2 ماه بسته شد. وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان روزی 26 اکتبر سبب را یک برنامه ویدیویی در رابطه با وضع در سرحد با تاجیکستان نامید. به باور مقامات در این برنامه بیشتر موقع تاجیکستان بازتاب یافته است. برنامه 16 سپتامبر امسال و در اوج درگیری دو همسایه در تلویزیونی نستایشه ورمیه طرح رادیوی اوروپای آزاد رادیو آزادی پخش شد. حکومت قرغیزستان روزی 24 اکتبر از رادیو آزادی طلب کرد که گزارش را کاملا از سامانه بردارد، اما قبول نشد. رهبریت رادیو آزادی گفت گزارش به معیارها پاسخ گوست. از اول ماه نوامبر مرکه امکانی کودکان تا 1 ساله بر ضد بیماری پنیموکوک یا روهای نفس آغاز مییابد. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که استفاده واکسینا برای کاهش دادن عریضه بیماری ها از قبیل مینینگیت، سپسیس و پنیومانیا در میان اطفال مساعدت میکند. نوروز جعفروف سردار رئیست امنیت بهداشتی وزارت تندرستی روز 31 اکتبر در یک نشست در دوشنبه گفت واکسینای ضد سرایت پنیوماکوکی با تقویم ملی امکانی وارد کرده شد. هماکنون بر اساس این تقویم هر یک کودک باید واکسینای ضد سرایت پنیوماکوکی را در 3 دوره در سن 2، 4 و 12 ماهگی قبول کند. کودکانی که علاقه 3 ماه، 5 ماه یا 11 ماه هستند نمی توانند این واکسینا را بگیرند. بختر مرکز خطلان سر اهالی ترین شهر تاجیکستان تا کنون نقلیات جمعیتی ندارد و ظاهرا در آینده صاحب این گونه نقلیات می شود. در این شهر فقط مسافربرهای خرد حرکت می کنند که برای اهالی 100 هزار نفری بختر کافی نیست. در روز بین المللی شهرهای جهان که هر سال 31 اکتبر به شیوه های گوناگون تجلیل می شود، همکاران رادیوی آزادی از ساکنان بختر و دیگر ناحیه های خطلان پرسیدند که سربند به چی چیزی از همه بیشتر احتیاج دارد. اکثریت نقلیات جمعیتی گفتند و هم یک مسئله مهم دیگر را ذکر کردند. کدام مسئله؟ در این ویدیو همراه می‌بینیم.
سنتر چه ولایت های باید افشیس این ترانسپورت بگرده یکش برای خی یا خیلی آدم ها تاکسی قطعی میروند میان اینه تاکسی وی کدن نقص تاکسی اینه تاکسی ها هستن او خیلی افشیس این ترانسپورت هم باید بشوه شهری کلونش کلون شده سه شهر کم تر هم پیش بزرگ را باید کم ترک پریدک بشوه
یک نوزوکی است که بسیار خونه ها سختند به نزدیکی نفس کشیده نمی شود. آینده چیزی برای نفس گیری نمی ماند. تابستان اینجا گرم است ولی دیگر همه خوب است. خصوصا به من وادی وخش پیسند است. هوای خوب دارد و زیبا است. خصوصا رودخانه اش.
نقل جمعیتی باشه زور می جایم تاکسی دام نقل افسوس باشه و نقل اصلا افکار هم مونده استن زور شده است. شروع شده است. به هم خنگ ده اصول می شود. اگر ارزون کننده باید رنگ تاکسی با سه سون چورس ما روز نرس بخیزونم توزکن دیتین تریچار سوزای اسمش خیلی بره بینه با
посылаем фотографии в России, кто там живет.
Ба Русия акс мефристем, ба онхоя ки ба мо зиндаги кардан. Онхо хайрон мешаван, мехуан биоян ва бубинан, ки дар хакикат чи гуна аст. Тасавур мекуне? Шахсан ба ман макул аст. Авал шахр ро зуд гудашта мерафтан. Холо онро тамошо карда мегузарим. Вакт намерастан.
Времени не хватит. Все посмотреть надо. Очень красивый город.
Камбурдио ай соби тозаги. Тозаги ре бехтар, хубтар як به نظر مردم یا بایی کنه توزگیش به حد سوست نگریفتگی یخی جوش و پره از موسورا نگاه کن نمیشه ایفلوسی ها بسیار توزگی یکم اوچرات باشه که مردم یک میدان بر آمدن شهرسان ها از زیباگیش یک خوشروگیش کتی یا نگاه
میفورا اون تین جمع باشه و همه هم دیگر فهمی باشه و حرمت عزت باشه شغل و بانگ همه صفت خویز میشه.
شروع از امروز 1 نوامبر در تاجیکستان خوانندگان مکتب ها به تعطیل 10 روزه برآمدند. در این باره وزارت معارف و علم تاجیکستان خبر داد. به گفته این وزارت تعطیل تیر ماه تا 10 نوامبر ادامه میکند و دوام 10 روز تعطیل خوانندگان میتوانند از روی خط تفسیری اثرهای بدیعی که از تقریبا 300 نامگوی برای خوانش بیرون از صنفی طالب علم ترتیب داده شده است استفاده نمایند. همچنین وزارت تصمیم گرفته است که در تعطیل تیر ماهی خوانندگان را به برنامه های علمی و ادبی، کتابخانه ها، مسابقه های ورزشی، درس های علاوگی کامپیوتری جلب نماید. در تاجیکستان حدود 4000 مکتب فعال است و در آنها بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل می کنند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 1 نوامبر را فرا می گیرد.
یکمی نویبر سال 1925 یک سال بعدی در هیئت ازبکستان شوروی ارزی هستی کردن جمهوری مختار تاجیکستان نشه حکومتی سویتسکی تاجیکستان نشه شد که سالهای بعدی به کمونیست تاجیکستان و از روز اعلان استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 به نارودنه گازیتا تبدیل نام کرد. این روزنامه روسی زبان با نشی مطالبی مطابق با سیاست حکومت تاجیکستان مشغول بوده بیشتر از طریق آبو نشوی ساختارهای دولتی و حکومتی فهم می شود. 1 نوامبر سال 2009 تاجیکستان صادر کردن ارد و گندم را به بیرون کشور منع کرد. سالانه نیازمندی تاجیکستان به ارد و گندم 1.3 میلیون تن را تشکیل می دهد و 50% این محصولات از خارج اساساً از قزاقستان وارد می شود. ارد و گندم از محصولات کشاورزی استراتژیک به شمار می رود و زیر نظارت دولت می باشد. 1 نوامبر سال 2019 بختیار عثمانوف پسر 11 ساله مهاجران تاجیک در روسیه با جایزه اطفال قهرمان قدردانی شد. بختیار عثمانوف برای مهمه آن سال از یک چاهی آبی جوش نجات دادن کودکی روسی در شهر خبرفسک روسیه با جایزه بلندی شورای فدراسیه و روسگواردیا مکافاتانیده شد. این جایزه در حالی است که در مطبوعات روسیه با موضوع مهاجران بیشتر در رابطه با جنایتکاری و بدرفتاری مراجعه می شود و به همین سبب هم در جامعه این کشور مهاجران بیشتر در سیمای منفی معرفی شدند.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بی بینندههای عزیز نویدی بومدادی رو تماشا کردید. اگر شما هم عکس و ویدیو دارید به ما فرستید. تا برنامه بعدی، خیر.
هر زیمساخ من به حال خیلی ارزان شد. دست سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تقدیم نشان دوستی روسیه به رئیس سنت ازبکستان تنزیلا نوربایوا و سخنهای او هنگام گرفتن نشان از دست همتای روسش والنتینا ماتوینکا میان کاربران ازبک در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های تندی را به میان آورد. من حیرانم که آنها چه طور سزاوار بودند با اردن پوتلر، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را ثابت می‌کرده باشند. مگر این پیش پرداختی بود که باید بر عوضش کاری انجام داده شود؟ نوشته است روزنامه‌نگار تاشکندی سردار سلیم در شبکه اجتماعی فیسبوک. نشان دوستی با نوربایوا روز 28 اکتبر در شهر سمرقند در جریان اجلاس 54 اسامبلی بین پارلمان اتحاد دولت‌های مستقل تقدیم شد. خبرگزاری سنت انفورم رو که فعالیت شورای فدراسیون پلات بالای پارلمان روسیه را بازتاب میکند نوشته است رئیس پلات بالای پارلمان ازبکستان دریافت جایزه را شرف بزرگ نامیده. گفت میخوام با پرزیدنت روسیه منتداری صمیمی خود را بیان کنم. ما سزاوار بودن به این نشان را حتما ثابت میسازیم. در ناحیه فیض‌آباد تاجیکستان یک زن را به گناه به خودکشی رسانیدن عروس خانواده به 7 سال زندان محکوم کردند. حکم 1 نوامبر صادر شد. پیشتر دادستان به بی بی کلان نازیرو 8 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. جسد مناری عبدالفتا عروس 25 ساله این زن سال گذشته به 26 ضرب کارد از خانه اجارش پیدا شد. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و تنها بعد از پافشاری زیادی پیوندان خوشدامنش را دستگیر کردند. عبدالفتا میساقف پدر مناری عبدالفتا میگوید هرچند دخترش را دیگر برگردانده نمیتواند از حکم راضی است. به هر حال عدالت تنتنه کرد. این قضیه باید به خوشدامنهای دیگر درس شود تا دختر مردم را اذیت و از حیات محروم نکنند، افزود او. در مرافع روز 24 اکتبر امسال بی بی کلان نظیرو اعتراف کرده است که در بعضی موارد با کلینش نافهمی داشت، اما فکر نمی کند سبب خودکشی عروس شده است. معلوم نیست طرف ها بازبینی حکم را طلب می کنند یا نه، ولی آنچه در گذشته و حالا جامعه را نگران کرده و بی جواب مانده است ناکشاده ماندن 26 ضربی کرد است. مناره عبدالفتا سال 2015 با یک ساکن ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده از او 3 فرزند مانده است که کلانیش 6 ساله و خردیش 1.5 ساله است. در پایتخت کشور خودخوانده قره‌باغ کوهی شهر استنکرد خانکنده ده ها هزار ساکن در گردی همایی استقلال خواهی شرکت کردند. همزمان پارلمان این جمهوری خودخوانده اظهاراتی را در باره نگذاشتن به اختیار آذربایجان امضا کرد. استقلال قره‌باغ کوهی از سوی ارمنی تباران ولایت افتنامه شوروی قره‌باغ کوهی در ابتدای سالهای 1990 اعلام شده بود. هیچ کدام از کشورهای دنیا این استقلال را اعتراف نکردند. بعد نزاع مسلحانه در سال 2020 قسمی از قره‌باغ کوهی تحت نظارت آذربایجان گذشت. به اطلاع رسمی حکومت قره‌باغ کوهی در گردهمایی اخیر نزدیک 40 هزار ساکن شرکت کرده است. به حساب‌های دیگر این گردهمایی تا 70 هزار ساکن را جمع آورده است که نصفی از اهالی منطقه را تشکیل می‌دهد. شرکت‌داران شعارهای چون منسازی خشونت آذربایجان و پرچم روسی را در دست داشتند. گردهمایی ساکنان و امضای اظهارات از جانب پارلمان قره‌باغ کوهی در حالی است که روز 31 اکتبر در شهر ساچی روسیه ملاقات 3 جانبه رهبران آذربایجان، ارمنستان و روسیه برگزار شد. جامعه جهانی قره‌باغ کوهی را حدود آذربایجان اعتراف کرده است، اما از ابتدای سال‌های 1990 باکو بیشتری از حدودهای این منطقه را در نظارت ندارد. رهبران ارمنستان و آذربایجان گفتند تصمیم دارند که تا آخر سال 2022 سازشنامه صلح را امضا کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. شهناز نوروزوی 10 ساله از تاجیکستان که در سوختار در ناحیه بلایارسک روسیه جراحت برداشته بود، از زیر دستگاه نفس‌دهی صنعتی بیرون آورده شد. او بیش از یک ماه باز در شفاخانه در یکاترینبورگ در حالت وزنین بیهوش و بیاد بود و با یاری دستگاه نفس می‌گرفت. سوختار شب 21 سپتامبر امسال روی داد. پزشکان گفتند راه نفس شش شهناز سخت آسیب دیده است. امینبیگ نوروزوف پدر شهناز روز 1 نوامبر گفت او هنوز گپ نمی‌زند، اما دست و پایهایش به حرکت درآمدند. مقامات کنسولگری تاجیکستان در روسیه گفتند حالا وضع شهناز بهبود یافته. پزشکان گفتند او را از شعبه احیا به حجره معمولی می‌گذرانند. برای ادامه تبابت شهناز و مدد به خانواده او که در سوختار همه چیز از جمله سندهایشان را از دست دادند، در روسیه مرکه جمع‌آوری پول راه اندازی شد. تا امروز بیش از 50,000 روبل به دست پدرش رسیده است. مقامات تاجیکستان خبر دادند که نقشه دعوت به خدمت در ارتش 70% اجرا شد. دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی روز 1 اکتبر امسال آغاز یافت. وزارت مدافع در خبرنامه روز 1 نوامبر نوشت دعوت به خدمت در ولایت‌های سغد و ختلان و شهر دوشنبه ادامه دارد. در این منطقه اجرای نقشه دعوت به خدمت از 60% تا 80% اجرا شده است. به اطلاع منبع در بدخشان نقشه را بر وقت اجرا کردند. شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج‌های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می‌شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه‌های ما را می‌توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
در ناحیه فیض‌آباد یک زن را به گناه به خودکشی رساندن عروس خانواده به 7 سال زندان محکوم کردند. حکم روز 1 نوامبر صادر شد. پیشتر دادستان به بی بی کلا نظیرова 8 سال زندان طلب کرده بود. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می‌دهم. جسد مناره عبدالفتاح عروس 25 ساله این زن را سال گذشته با 26 ضرب کارد از خانه اجاره‌اش پیدا کردند. مقامات گفتند که او خودکشی کرده است و تنها بعد از پای فشاری زیاد پیوندان خوشتامانش را دستگیر کردند. نزدیکان بی بی کلان نظیرова و حکم دادگاه ناحیه فیض‌آباد را شرح ندادند. عبدالفتاح میساقوف پدری مناره عبدالفتاح روز 1 نوامبر گفت هرچند دخترش را دیگر برگرداندن نمیتواند، از حکم دادگاه راضی است و گفت که به هر حال عدالت تنتنه کرد و این قضیه باید به خوشتومنهای دیگر درس شود تا دختری مردم را اذیت و از حیات محروم نکنند. از آن پیش در مرافعه روز 24 اکتبر امسال بی بی کلان نظیرова اعتراف کرده بود که در بعضی موارد با کلینش نفهمی داشت، اما فکر نمی کند که آن سبب خودکشی عروس شده است. وکیلی مدافع بی بی کلان نظیرова خواسته بود نسبت زیرهمایش قانون درباره اف تطبیق شده او را از جوابگری جنایی آزاد کنند. معلوم نیست که طرف ها بازبینی حکم را طلب می کنند یا نه، ولی آنچه در گذشته و حالا جامعه را نگران کرده است نامعلوم ماندن قضیه 26 ضرب کارد در جسد است. مفتشان باور دارند که این مقدار کارد را مناره عبدالفتاح به تنش زده. پیوندانش از آغاز این فرضیه را قبول ندارند. مناره عبدالفتاح سال 2015 با یک ساکنی ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده، از او 3 فرزند مانده است که کلانیش 6 ساله و خردیش 1.5 ساله است. در تاجیکستان کشتار یا خودکشی در زمینه مناقشه های خانوادگی زیاد روی می دهند. در بیشتر موارد مقامات شخصی را برای به خودکشی رساندن به جوابگری می کشند. در بعضی حالات دیگر نفری که خودش را کشته است بیماری روانی یا بیماری روحی نامیده می شود.
فدراسیای فوتبال اوکراین روز 31 اکتبر تایید کرد که بنابر احتمال شریکی حکومت ایران در حمله نظامی روسیه به اوکراین، خواهان بیرون کردن منتخب ملی فوتبال ایران از مسابقات جام جهانی 2022 در قطر شد. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. منتخب ملی اوکراین در مرحله آخرین رقابت‌های مقدماتی از تیم ویلز شکست خورد و نتوانست به جام جهانی راه یابد. منتخب ملی فوتبال ایران با انگلیا، امریکا و ویلز همگروه است و اولی مسابقه آن روز 21 نوامبر در مقابل دسته انگلیا خواهد بود. جام جهان 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دکمبر دایر می‌گردد. در پی آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه امسال، فیفا و اوئفا منتخب فوتبال روسیه را از رقابت‌های جهانی و اروپایی محروم کردند. هفته گذشته رئیس دسته فوتبال شختیار دنسک از فیفا خواست منتخب ملی فوتبال ایران را از جام جهان 2022 اخراج کند و سهمیه این کشور را به اوکراین بدهد. در بیانیه فدراسیون فوتبال اوکراین که در وبسایت آن نشر شده است، درخواست هیئت رهبری این فدراسیون از فیفا برای بیرون کردن ایران ذکر شده، ولی به دادن سهمیه ایران به اوکراین اشاره نشده است. با وجود نشی اکس ها و گزارش های زیاده از استفاده ارتش روسیه و هواپیماهای بسرنشین ایرانی در حمله های هفته های اخیر به زیرساختارهای اوکراین و تاکید کیف به درست بودن این دلیل ها، مسکو و تهران استفاده از درون های ایرانی را در جنگ اوکراین رد کردند. فیفا تا به حال با سخنان مسئول دسته شختیار واکنش نشان داده است و درخواست چند گروه که خود را حامی حقوق دوزداران فوتبال در ایران معرفی میکنند و به دلیل سرکوب اعتراضهای اخیر و منع ورود زنان به میدانها خواستار اخراج تیم ملی ایران شدند نادیده گرفته شده است. فیفا معمولا به دلیل تصمیمهای نظامی یک دولت سهمیه یک کشور در رقابتهای جهانی فوتبال را بیکار نمیکند. البته در سال 1994 در پی تحریم حکومت یوگسلاوی سابق از سوی سازمان ملل متحد بنابر جنگ در بالکان، فدراسیون بین‌المللی فوتبال تیم ملی یوگسلاوی را از رقابت‌های مقدماتی جام جهان بیرون کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال در اساسنامه خود به طور آشکار اعلام می‌کند که به تمام مقررات بین‌المللی حقوق بشر پایبند است، ولی تصمیم خود برای اخراج روسیه از مسابقات جهانی و اروپایی را با تکیه به مقررات حقوق بشر روی دست نگرفت. فیفا دلیل محرومیت منتخب ملی روسیه پس از حمله نظامی آن کشور به اوکراین را نبود امنیت و به خطر افتادن امنیت مسابقه های فوتبال اعلام کرد. تعدادی از بازیکنان فعلی و سابق منتخب ملی ایران و شکل های گوناگون از اعتراض های هفته اخیر حمایت و یا با معترضان اعلان همبستگی کردند. همزمان دسته فوتبال بوسنیا اعلان کرده است که مسابقه دوستانه تیم ملی این کشور با روسیه که قرار بود روز 19 نوامبر برگزار شود فعلا به تاخیر افتاده است، ولی قرار است در وقت دیگر برگزار شود. در همین حال فدراسیون فوتبال تاجیکستان اعلام کرد که روز 17 نوامبر مسابقه دوستانه منتخب ملی فوتبال آن کشور با دسته روسیه در شهر دوشنبه برگزار می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات گفتند در تاجیکستان روزهای فرهنگی ایران در 11 سال اخیر بار اول می گذرد و نه تنها دوشنبه بلکه خوجند و باختر و کولوب را نیز در بر می گیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان شام 31 اکتبر در تئاتر اپرا و بالت دوشنبه آغاز شد. در این محفل وزیر فرهنگ تاجیکستان و همتای ایرانیش، سفیران کشورهای خارجی و اهل علم و ادب و هنرمندان شرکت کردند. از ایران برای شرکت در این همایش هیئت 60 نفری هنرمندان به تاجیکستان آمدند. در آغاز مراسم زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که سفر فرهنگیان ایرانی به کشور سفری جوابی است. ماه پیش فرهنگیان تاجیک در شهرهای تهران و شیراز و تبریز دستاوردهای فرهنگی تاجیکان را نمایش داده بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران محمد مهدی اسماعیلی گفت با برگزاری این نمایش فرهنگی امیدوار توسعه همکاری ها با تاجیکستان هستند.
این هنرمندان از ایران با دل و جان آمده اند تا دلهای مردم ایران و تاجیکستان را هرچه بیشتر به هم نزدیکتر کنند.
یک روز پیش وزیران فرهنگ تاجیکستان و ایران ملاقات جداگانه داشتند. با اطلاع منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران خواهان دوباره فعال کردن رایزنی فرهنگی کشورش در تاجیکستان شده است. این رایزنی سال 2014 و بعدی به سردی گرایدن مناسبت های دو کشور بسته شده بود. آن زمان مقامات تاجیک ایران را با کوشش نافرجام کودتا در تاجیکستان و پشت بیانی از فعالیت حزب همکنون ممنوعی نهضت اسلامی عیبدار کرده بودند. ارتق قادر هنرمند مردمی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری روزهای فرهنگی ایران استقبال کرد و ای گفت تاجیکستانی ها آن را مدت ها باز انتظار بودند. در پاسخ به این سوال که آیا رنجش های قبلی در روابط دو کشور همکنون از بین رفته است یا نه، جناب قادر گفت چنین برخورد میان دو کشور با مداخله کشورهای سوم صورت گرفته است.
به خاطر آن که بسیار قوم های دیگر میخوان امپراتوری بزرگی خودشون را بنیاد کنند در گرد اطراف ما، ببینید که حتی تاریخ ما را از خود کردند، بسیار فرهنگ ما را از خود کردند، میخوان امپراتوری خودشون را بنیاد کنند. در این راستا ما حتما باید با ایران در اندیشه همین به هم پیوستنی رشته های بسیار قوی استوار پیوند باید داشته باشیم.
روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان تا 6 نوامبر ادامه خواهند کرد. در چارچوب برگزاری روزهای فرهنگی ایران محفل های شاهنامه خوانی، نمایش فیلم های ایرانی و محفل ادبی با شرکت ادیبان دو کشور در نظر است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صدها نفر در ایران در 40 روز مرگ مهسا امینی در سر قبر او جمع آمدند. امینی 22 ساله را ماه سپتامبر امسال به اتهام نادرست پوشیدن حجاب دستگیر کردند و بعد 3 روز جسدش را به خویشاوندانش دادند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. مرگ او تظاهرات عظیم ضد حکومتی را در ایران برانگیخت. اعتراضات در خارج از جمله در آلمان صورت گرفت. مسئولان کاخ سفید می گویند که احتمال در سرکوب تظاهرگران روسیه به ایران مدد می کند.
ما از اون در تشویشیم که مسکو می تواند با استفاده از تجربه خود در سرکوب اعتراضگران شیوه های موثر اداره مردم ناراضی را به ایران مشورت دهد.
به باور برخی از کارشناسان، روسیه می تواند در مورد شیوه های راه ندادن به گسترش اعتراض ها به ایران یاری رساند.
نظام ایران 10 ساله هاست تجربه پراکنده و سرکوب اعتراض ها را دارد. آنها به کمک روسیه ضرورت ندارند، اما چیزهای دیگری است که روسیه می تواند با پیشنهاد آن به نظام ایران کمک رساند. مثلا در مورد محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و فناوری های دیگر.
کارشناس به آن تاکید میکند که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبر عالی ایران آشنایی دیری ندارند.
ولادیمیر پوتین علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران را 22 سال باز میشناسد. آنها همکاری دارند. خامنه‌ای شاید به رهبر خارجی به اندازه پوتین اعتماد ندارد. خامنه‌ای باور دارد که بقای ایران به کمک و حمایت روسیه وابسته است.
ایالات متحده، بریتانیا، اتحاد اروپا و اسرائیل تصدیق کردند که روسیه در حمله به خانه ها و زیربنیادهای مهم اوکراین از پهپادهای ایرانی استفاده کرده است. مسکو این اتهام را نمیپذیرد.
از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری پس از چندین صبوری تو از دور آمدی، از دور دوری ها پس از چندین صبوری پس از آن بی وفایی ها ز جان خود جدایی ها پس از چندین غم آوردن پس از خدیر سایم را خم آوردن چی گویم ای امیدی مرده ای من که عشق آدمی هم مثل جانی آدمی یک بار
روسیه روز جمعه اعلام کرد که دعوت سربازان احتیاطی به ارتش برای جنگ در اوکراین به پایان رسید. در مدتی کمتر از 2 ماه 100,000 نفر را به ارتش جلب کردند و 31 آنها را هم به جنگ فرستادند. جزئیات را از من تایر سفر بشنوید. سفر برای بحث برانگیز و نخستین پس از جنگ جهانی دوم سبب فرار 10,000 مردان و جوانان روس از کشور شد و ناراضگی و اعتراض مردم را برانگیخت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان سفربری را ماه سپتامبر و بعد شکست‌های پی در همین نیروهای کشورش امضا کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه در باره خاتمه سفربری با ولادیمیر پوتین گزارش داد.
سفربری شهروندان به ارتش را امروز به پایان رساندیم. فرستادن دعوتنامه تمام شد. فرمان شما برای جلب 300 هزار نفر اجرا شد. وظیفه الهی دیگر پیش بینی نشده است.
رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت شبهه دارد که سفربری به جنگ پایان یافته است.
روسیه سعی دارد با استفاده از نو سربازان ناآماده و درست تأمین نشده و با امرهای بی‌رحمانه فرماندهانشان به موضع‌های ما فشار بیارد. از این رو تخمین کردن ممکن است که روسیه به زودی به سربازان الهی در جنگ احتیاج پیدا می‌کند. ما با این آماده می‌شویم.
در جبهه نیروهای اوکراینی پیشروی میکنند. آنها از جمله به سمت خرسون یکی از شهرهای بزرگ در جنوب اوکراین حرکت دارند که روسیه ماه فوریه آن را اشغال کرد. اما حرکت نیروها در چند روز گذشته با گفته مقامات اوکراینی بنابر هوای بد و مکانهای دشوارگذر سست شده است. روز جمعه بین نیروهای اوکراینی و روسیه در شمال خرسون نبردی سخت صورت گرفت. یک سربازی که خودش را وادی معرفی کرد میگوید
проводяться постійні обстріли щоденні.
Тірборон هر روز پیوسته و شب و روز ادامه دارد با توپخانه و حتی بمب‌های خوشه‌ای هر روز ادامه دارد.
حمله های روسیه با اوکراین هفته های گذشته با موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران و با انشاءات غیر نظامی زیادتر شد. میلیون ها نفر بی نیروی برق ماندند. با گفته کیف هدف حمله های روسیه در سرمان نگه داشتن اوکراینی ها در فصل زمستان و جنایت جنگی است. مسکو جنگ در اوکراین را عملیاتی مخصوص نظامی مینامد و گفته است که ضربه های اخیر جواب به حمله های اوکراین از جمله ترکیش در پل ارتباطی با قریم است. از طرف دیگر امریکا اعلان کرد با ارزش 275 میلیون دلار دیگر به اوکراین اسلحه و تجهیزات و ابزار نظامی می فرستد. با این کمک حجم یاری های امریکا به اوکراین به بیشتر از 18 میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
35 مدال ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقات قهرمانی آسیا آید به محاربه های آمیخته. فدراسیون فوتبال اوکراین رسما از فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال خواست تیم ملی ایران را از جام جهان 2022 بیرون کند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در اولین قهرمانی آسیا آید به محاربه های آمیخته هواسکاری که از 27 تا 30 اکتبر در دوشنبه دایر گردید با کسب 35 مدال 9 طلا 8 نقره و 18 برنجی میانی 15 کشوری اشتراک کننده مسابقات غالب شدند. در این مسابقات قطعوی که تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی محاربه های آمیخته دایر گردید بجز از ورزشکاران تاجیک نمایندگان از افغانستان، بحرین، عراق، کره جنوبی، قزاقستان، لبنان، مغولستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اردن، هندوستان، ژاپن و ایران اشتراک کردند. در حساب عمومی دسته مقام دوم را منتخب قزاقستان با کسب 25 مدال صاحب شد. منتخب بحرین با کسب 10 مدال مقام سوم را از آن خود کرد. در رقابت های انفرادی 4 مدال طلا را به منتخب تاجیکستان محمد صلاح الدینف، اکرم ازاقف، منوچهر ریزایف و مسعود آدینایف در مسابقه میانی بزرگسالان آوردند. اینچنین ورزشکاران تاجیک در سبقت نورسان 5 مدال طلا گرفتند. واحد زاهدزاده، آتابک رجبوف، عمرانجان منصوروف، عمر سفروف در رقابت‌ها بین پسران و مونیسه رحمان و میانی دختران با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. محمد شاه یسویف، یکی از پایه‌گذاران محاربه‌های آمیخته در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فدراسیون ملی محاربه‌های آمیخته سال 1996 تأسیس یافته است. آقای یسویف افزود:
مربیان خوب در اطراف همین فدراسیون جمع شدند، ورزشگران بهترین رو جمع کرده یک دسته منتخب تشکیل نمودند. چخیلی که امروز من نشان دادند ورزشگران تاجیک نسبت سالهای گذشته پیشروی رو حس کرده استودند و از دیگر ورزشگران برای خود تجربه آموزی کردند.
خبری دیگر، فدراسیون فوتبال اوکراین روز 31 اکتبر تایید کرد که بنابر احتمال شریکی حکومت ایران در حمله نظامی روسیه به اوکراین، خواهان بیرون کردن منتخب ملی فوتبال ایران از مسابقات جام جهان 2022 در قطر شد. تیم ملی اوکراین در مرحله آخرین رقابت‌های مقدماتی از دسته اویلز شکست خورد و نتوانست به جام جهانی راه یابد. منتخب ملی فوتبال ایران با انگلیا، امریکا و ویلز همگروه است و اولین مسابقه آن روز 21 نویبر در مقابل دسته انگلیا خواهد بود. جام جهان 2022 در قطر از 21 نویبر تا 18 دکبر دایر می گردد. در پی آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین 24 فوریه امسال، فیفا و اویفا منتخب فوتبال روسیه را از رقابت‌های جهانی و اروپایی محروم کردند. هفته گذشته رهبری باشگاه فوتبال شختیار دنیتسک از فیفا خواست منتخب ملی فوتبال ایران را از جام جهان 2022 اخراج کند و سهمیه آن کشور را به اوکراین بدهد. در بیانیه رسمی فدراسیون فوتبال اوکراین که در وبسایت آن نشر شده است، درخواست هیئت رهبری این فدراسیون از فیفا برای بیرون کردن ایران ذکر شده، ولی به دادن سهمیه ایران به اوکراین اشاره نشده است. فیفا تا به حال به سخنان مسئولی دسته شختیار واکنش نشان نداده است.
محاکمه خبرنگاران تاجیک پس درهای بسته و دور از چشم جامعه برگزار می شوند. هرچند در پرونده های آنها هیچ سری دولتی و اطلاع مهمی درباره امنیت ملی تاجیکستان وجود ندارد. مقامات با جزای سخت دادن به خبرنگاران به مثل عبدالله غربتی، طلبی جزای سختتر به 10.5 سال برای دلیر امام علی و رسانا و دیگر خبرنگاران چی پیام دادن می خواهند؟ امروز در گپ آزاد در همین باره صحبت میکنیم با مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد اودینایف فعال مدنی از خارج تاجیکستان. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. درود به بینندگان ارجمند و یک نکته را در آغاز این برنامه میخوام تاکید کنم که واقعا ما تلاش کردیم که نمایندگان مقامات تفتیشاتی و یا نمایندگان دوستانی کل در این برنامه باشند، به سوالای ما پاسخ دهند، ولی هیچ کدامی از آنها راضی نشدند که به استودیو ما بیایند. و حالا به ادامه برنامه شروع میکنیم. از شما جناب نورالدین قرشبایف، چرا کسی را به محاکمه های دادگاهی عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار پیر محمدزاده، زفق بیگ، سید امین محمدی سلطان و الفت خانم محمدشاه راه ندادند و یا نمیدهند؟ آنها که مقام دولتی نیستند، سر و اسرار دولت را هم که نمیدانند، شاید در دادگاه چی چیزا را فکر میکنند که فاش شود؟ چرا؟ نظر شما چی است؟ مرحمت.
درود به شنوندگان رادیوی آزادی، دوستان گرامی، همکسان عزیز. قبلا من میخواستم یک چیز رو مشخص کنم که بعضی از این قضیه ها، مثلا قضیه دلیر مملی، در جریان تفتیشات مهر مخفیت داشت و به اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی، نقص حقوق سود شونده ها و عدالت سودی می باشد.
تشکر. و نظر شما فرهاد اودینایف در رابطه به همین سوال، چرا مقامات نمی خوان که کسی از جامعه مدنی یا حتی اطرافیان در محاکمه شرکت کنند؟
برای مثال خیلی می توانند در قضیه محمد سلطان کسی رو نمیدن، ولی ما خبرنگارو رو نمیگیم، ولی در وقتی مرافعه هم نمیگیم، در وقتی تو دادگاه، در دادگاه میتوان از حتی خیش و تواروش راه داد، چون در اونجا مسئله رئیس کمیته امنیت ملی سیم امین یتیموف میرود. جزئیات پرونده هم در امین است که محمد سلطان کمبودی هایی رو آشکار کردن که خودی رئیس کمیته امنیت ملی، یعنی رئیس یتیموف دارن. برای همین با هیچ وجه این رو نمیگذاشتن و این نمیتوانیست که این سود آزاد باشد، یعنی سودی محمد شای و دیگران و عبدالله غربتی اینا. همه ما میدانیم که این سودها خرکتری اجتماعی دارن، اگر که اون حقاب اشتیرا کنن، کمبودی هایی که سود مقامات سعودی، مقامات تفتیشاتی در تاجیکستان داره، این آشکار می شود و این پنهان کردنی همون کمبودی ها در رفت سعود و تفتیشات است.
و از شما مهمانان گرامی می خواستم بپرسم که آیا در نوشته های این خبرنگاران شما جای دیدید که به اسرار دولتی و یا اطلاعات مهمی درباره امنیت ملی دخل کردن؟ جناب قرشبایف مرحمت.
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم با موادهایی که از جانب این ژورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوار های اینها چیزی از سری مخفی نبود و چیزی دیگر رو نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی به عهده آن اشخاصی هست که به آنها این سر باور کرده شده است و اگر چیزی آشکار شده باشد، این جرم ژورنالیست نیست، بلکه جرم آن شخصی است که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
جناب فرهاد اودینایف، شما به همین سوال چه نظر دارید؟ مرحمت.
تشکر. من راست دیگه به همین شب باز یک بار دیگر به هر چاره این برادرانی که بازداشتن از عبدالله و عبدالستار و زرقیبک و دلیر بلوکاشون رو نگاه کردم و اهمیت جدی دارم که در کجا دلیر، زرقیبک، عبدالستار چی نبض قانون رو ویران کردن، چی بند قانون رو میتونستن ویران کنن، یا که چی سری دولتی رو میدونستن که اشکار کردن. عبدالله غربتی روزنامه‌نگاری از افلوس است، همه مطلب هایی که عبدالله آماده میکنه در از یک روز در بخش تاجیکیش تحریر میشود، ریداکتور اون از نظر میگذرون، بعد اون به چور میرود. یعنی که اون اصلا یکم چیز سیری دولتی یا که نمیدونم یکم قانون ویرون کنی ندارد، اصلا این کار ندارد که عبدالله کجای قانون ویرون کنه بشه. همون اخیران نواری که دلیر کرد در همون با حکومتی با پراکراتور نوحه سینو رو بروشید، مشکلی دلیر از همونجا شروع شد، چون عبدالله که نوار برداری اون بود، مشکلی عبدالله هم بالای همون است، یعنی که قضیه عبدالله با دلیر رب دارد و عبدالستار و زرقیبک این فعالیت این دو ژورنالیست که اینا هرچو خیلی دوست بودن و بعضی وقت افیرای یک جوی هم میکردن، اگر در جوی وام خوردن یا خبرگیری میرفت کسی از اونو، این سبب شد که اینها رو برن زندان کنن، که به خاطر که اینها از فعالیت عبدالله و دلیر بیشتر آگوهن، این قضیه رو از این زیاد سیاسی نکنن و همین ژورنالیستان بلاگرانی که یک کمی در مسئله اجتماعی گپ میزنن همه این رو یک برای بغی کنن. مسئله اساسی در بازداشت این چهار نفر همین بود.
تشکر. جناب قرشبایف، سازمان شما برای حمایت از حقوق خبرنگارانی که با مشکلات گرفتار شدند و یا مقامات برای آنها در سر ایجاد کردن کمک میکنند، آیا در قضیه این خبرنگاران با آنها کمک شما کردید؟ احوالشون خبر گرفتید؟ کمک حقوقی نماینده شما با آنها رسانیدند؟ این چیزهای انجام شدن یعنی؟
یعنی قبلا من میخواهم یک چیز رو تاکید کنم. اینجا فرهاد گفتند که با این یا آن اتهام این ژورنالیستان رو بازداشت کردند و آنها رو به محکمه کشیدند. یک چیز رو باید عمیق گوییم. من حقوق شناس نیستم. لیکن از معیارهای حقوقی آگاه هستم. ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوهای ما یگان گناهی ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پوره به قضیه آشنا باشیم. نظری کارشناسان را گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله و من بارها بانامنده های هم سازمان های بدنمینه هم کسبای خود ما این مسئله را مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات حفظ حقوق، از مقامات سودی، از مقامات تفتیشات، رعایت کردنی معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی، یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند و غیره و غیره. و از این لحاظ گفتند که این ژورنالیست ها اصلا هیچ گناه نیستند، فرشته هستند، جایز نیست. تحقیقات های مثلا سازمان ما ویران کردنی بعضی از معیارهای حقوقی و اخلاقی را در گزارش های همکسبان خود پیدا میکنند و بیشتر ما این کار را رسانه‌ای نمیکنیم و با آنها مسئله میتیم که در جریان فعالیت ژورنالیستشان باید به این تنبوتی ها راه ندهند. و اگر این اشخاصی که امروز مرافع سودیاشان پسی درهای بسته صورت میگیرد با ویران کردن معیار این یا آن قانون متهم باشن، اون چیز رو باید همه جانبه در دایره طلبات معیارهای قانونگذاری ملی و بین المللی بررسی کنند. و چیزی اساسی این است که میشمیش های زیاد، گپ و کلاچی زیاد اطراف این قضیه ها محض به خاطر پوشیده برگزار گردیدن مرافع سودی اومده است.
من 100% به گفت شما زیر هستم. چه که هر چور این بازداشت شده و اون که عبدالله علکه حکم گیری و این سه نفر رو حکم ندارن کلن یکم گناه ندارن. من به گفته شما کلن روزی نیستم. اگر که کمترین گناه رو دلیر نمیدونم یا که عبدالله یا کسی از این ها میداشت چی خیلی که مخاماتی تفتیشاتی امویده نمیدونم پولیس بازداشت شده ها رو از کوچه میقفد در بعد چند ساعت یک حقوق بیان کنی میده اوباشی میکنن اونا رو بازداشت میکنن میاره پیش دوربین اونا به همه نشان میده که این نفر فلان بند قانون رو بیان کرد ما اینو جزا دادیم نمیدونم 15 روز به پنجره که پشت پنجره بودیمش یا فلان همین سایت امویده رو بگیری پور از همین در حقیقت جنایتکارانی که جنایت صادر کرده اند و اون خوشم ویران و رفتی مدافعه اشکار است پور است. ولی یک خزیه ای که یک جورنالیست یک نمیدونم سیاست مدار یا که یک کم جنبه سیاسی داشته که باشد نمیوید آیا کدام شورای
گب در سری برادر گب در سری ایسارات نمیروید. اگر به ایسارات پرابلم حل شود مشکل حل شود ما اومده هستم که در یک روز ده ایسارات شما در خارج کشور شده زبانتون دیکنی وجب دراز است و هر گفه میگوید به اون خاطر که به اون خاطر که کسی به شما دسترسی ندارد. من شخصا نه در تاجیکستان نه در خارج کشور بیرون از صلاحیت خودم یگان گپ نگفتم و برای هر گفه که گفتم اساس دارم.
شما در صحبتتون گفتید که این ژورنالیست ها کمی یعنی که کمبودی داشتن. خب شما نامبر کنید که این کمبودی ها چی بودن؟
مثال عادیه میگیریم. خودی دلیر اعتراف کرد که در اندازبندی خودش رو گناهکار حساب میکرد. خب همین خیلی بود؟ یا که وقتی که در قضیه عبدالله گفتن
اگر که دلیر در کدام بندی قانون ویران کرده است یعنی که نواب نسپرده است این جریمه دارد این زندان کردن است این ده و نیم سال زندان پیش زندان بودن است. چرا شما قضیه هایی هزارها نه میلیون ها نفر هستند در تاجیکستان که انداز نمیسپرند برای یک خشتبار رئیس جمهور میلیون ها دلار را از بودجه دولت از انداز اونها را آزاد میکنند.
مثلا یک مقام دولتی را که به دزدی صدها هزار دلار دولت گناهکار دانسته شده است و یا به تعبیر دیگر حق مردم را خورده جزای سبک میدن یا جریمه میبندند یا به دو سه سال زندان محکوم میکنند. حالا عبدالله غربتی از جمله با گناه مقاومت به کارمند میلیسه به 8.5 سال زندان محکوم شد و دادستان میخواهد دلیر امام علی جزای سختتر بگیرد و بیشتر از 10 سال زندان محکوم شود. دادستانی و یا در عموم مقامات به این گونه جزاها چی پیام دادن میخواهند؟ جناب قرشبایف در این مسئله چی میگوید؟
اول اینکه سوال برای خوب میشود که به این سوال نمایندگی دادستانی و نمایندگی مقامات سعودی جواب بگن. لیکن پیام این قضیه ها این است که دهان پوشیده صد طلا یعنی آزادی بیان را محدود میکنن و جورنالیستان فعالان جامعه شهروندی نباید به مسائل داغ جامعه با انعکاس این مسائل دست دهند و مقصد همین که پر فضای اطلاعاتی را تحت کنترل گیرند و نگذارند که یک آواز الٹرناتیوی در جامعه پیدا شود.
شما باور دارید که در تاجیکستان در مقامات تاجیکستان یک نفری است که به حرف دیگراندیشان گوش میکنند؟ یک نفر است؟ من تا حال نمیبینم کسی را.
تشکر زیاد و تشکر به هر دوی شما که دعوت ما را پذیرفتید و مهمان برنامه گپی آزاد شدید. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان و فرهاد آدینه فعال مدنی از خارج تاجیکستان با ما بودند. بینندگان گرامی اگر در رابطه به همین مسئله